استودیوی P1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی P1، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بخش جنوب آسیای عفو بین الملل ژورنالیسم در افغانستان را در حالت محاصره توصیف کرده. این اداره در روز جهانی آزادی مطبوعات امروز در حساب توییتر خود نوشته که سانسور رسانه‌ها در افغانستان در حال افزایش است. این سازمان افزوده که خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان باید اجازه یابند تا آزادانه و بدون ترس از انتقام‌جویی کار کنند. این در حالی است که سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته که جایگاه افغانستان در رده‌بندی جهانی مطبوعات از 122 به 156 رسیده. توماس وست، نماینده خاص آمریکا در افغانستان، میگوید که با حامد کرزی رئیس جمهور سابق این کشور ملاقات نموده و روی سلسله ای از موضوعات به شمول جلوگیری از حملات تروریستی گفتگو کرده. توماس وست شب گذشته در حساب رسمی توییتر خود نوشته که در ملاقات با کرزی در مورد لزوم بازگشایی مکاتب متوسطه دختران و نیاز به گفتگو بین همه افغانها صحبت کرده. در جریان ماه مبارک رمضان در سلسله از حملات مرگبار در کابل، کندز، بلخ و سایر ولایات ده ها تن کشته و زخمی شدند و شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفتند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که برای 500 خانواده بی‌جا شده در ولایت میدانوردک که تعداد آنها به بیش از 3800 تن میرسد، آب پاک آشامیدنی فراهم کرده. این اداره امروز در حساب رسمی توییتر خود گفته که این خانواده ها هکنون 24 ساعت به آب پاک آشامیدنی دسترسی دارند. به گفته یونیسف، هکنون مردم می توانند به کمک انرژی آفتاب به راحتی به آب پاک آشامیدنی دسترسی داشته باشند. سازمان جهانی غذا یا WFP تعهد کرده که کمک‌هایش را با مردم بی‌بضاعت در افغانستان ادامه می‌دهد. برنامه غذای جهانی در صفحه توییتر خود اظهار امیدواری کرده که همه افغان‌ها عید خوش را سپری کنند. سازمان جهانی غذا که در همه ولایات افغانستان به مردم بی‌بضاعت مواد خوراکی و سایر مواد لازم کمک می‌کند، در سال جاری 2022 میلادی تعداد افغان‌هایی را که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند حدود 23 میلیون تن تخمین کرده. اولاف شولز، صدر اعظم جرمنی، بار دیگر از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خواسته که جنگ در اوکراین را پایان دهد. او روز دوشنبه بعد از نشست با نارندرا مودی، همتای هندی‌اش، در برلین خطاب به رئیس جمهور پوتین گفت که این جنگ را متوقف ساخته، کشتار بی‌معنی را پایان دهد و نیروهایش را از اوکراین بیرون کند. نارندرا مودی، صدر اعظم هند، گفته که دیالوگ یگانه راه رسیدن به حل موضوع در اوکراین است. روند تخلیه افراد گیرمانده در فابریکه ذوب آهن آزوفستال در شهر بندری ماریوپل در اوکراین با موانع روبرو شده است، زیرا روسیه بار دیگر حملاتش را بر این فابریکه اثر گرفته. صدها تن در این فابریکه توسط نیروهای نظامی روسیه محاصره شدند. قبل از این به ابتکار سازمان ملل متحد و گروه بین المللی نجات، یک گروه 100 نفری روز یکشنبه از فابریکه آزوفستال به بیرون انتقال یافتند. شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان جهان سپاس. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید. در حالی که جهان از روز آزادی مطبوعات تجلیل می کند، جایگاه افغانستان در رده‌بندی آزادی مطبوعات از 122 به 156 رسیده. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در این مورد می گوید
بیش از 40% از رسانه های افغانستان کارشون متوقف شده. فشارهای اقتصاد و فشارهای اجتماعی بر رسانه ها و خبرنگاران وارد شده.
سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید تا هنوز مشخص نیست که آیا طالبان امکانات و معلمان کافی زن برای آموزش مجزا خواهند داشت یا خیر. گزارش هم داریم در مورد این که قرار است بریتانیا کمک نظامی اضافی 300 میلیون پوند به اوکراین را اعلام کند. در نیمه دوم در برنامه 25 دقیقه هم میشنوید.
طالبان در افغانستان با یک کتازی که میکنند منزوی شوند و یقینا دنیا مجبور است که یک راه را برای افغانستان پیدا بکنند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل ژورنالیسم در افغانستان را در حالت محاصره توصیف کرده. این اداره امروز، یعنی در روز جهانی آزادی مطبوعات، در حساب توییتر خود نوشته که سانسور رسانه‌ها در افغانستان افزایش یافته. به گفته این اداره، ژورنالیستان و رسانه‌ها در افغانستان باید اجازه یابند تا آزادانه و بدون ترس از انتقام‌جویی کار کنند. این در حالی است که سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته که جایگاه افغانستان در رده‌بندی جهانی مطبوعات از 122 به 156 رسیده. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم سید سمع عباس می‌شنوید.
در شاخص آزادی مطبوعات در جهان در سال 2022 آمده است که در جمله 180 کشور جهان افغانستان در درجه بندی به عقب رفته و از مقام 122 به رده 156 نزول کرده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز گزارش خود در مورد آزادی مطبوعات را امروز صبح نشر کرده و در آن به نابسامانی ها در رابطه با نشر معلومات اشاره کرده است. در این گزارش گفته شده نشر غیر منظم و پراگنده در رسانه‌های آنلاین زمینه را برای نشر معلومات غلط و پروپاگند فراهم ساخته است. در این شاخص نو جهانی در رابطه با آزادی مطبوعات، افغانستان باز هم نسبت به 4 همسایه خود در رده بلندتر قرار دارد. در این شاخص پاکستان بعد از افغانستان در رده 157، چین در رده 175، ترکمنستان در رده 177 و در ایران در این لیست در جمله 2 کشور آخری می باشد. کشورهای اسکاندیناوی، نروژ، دنمارک و سویدن جاهای اول، دوم و سوم را در این فهرست دارند. گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز در یک زمان نشر می شود که طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، یک تعداد رسانه ها در این کشور از کار باز مانده و یک شماری از خبرنگاران هم کشور را ترک کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که در تازه ترین گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد، افغانستان در رده‌بندی آزادی مطبوعات از 122 به 156 رسیده. لحظات قبل در این مورد با رضا معینی مسئول بخش ایران افغانستان با تاجیکستان سازمان خبرنگاران بدون سرحد صحبت داشتم. نخست در مورد جزئیات این رده‌بندی پرسیدم.
دومین ویرایش رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها امسال نشانگر نوعی گسست و قطب‌بندی در سراسر جهان است. از یک سو در عرصه داخلی و از سوی دیگر در عرصه بین المللی. در عرصه بین المللی به دلیل وجود جنگ‌ها، تنش‌های بین المللی، عملاً نوعی گسست، نوعی تفرقه در جهان ایجاد شده است. این امر در عرصه ملی رسانه ها رو در برابر هم قرار داده، قطبی شدن رسانه ها رو به وجود آورده و عملا اطلاعات در برابر ضد اطلاعات و اطلاع رسانی با حمله ضد اطلاعات و آزادی هایی که می توانند غیر قانونی محسوب شوند مواجه شده.
بله آقای معینی، برای تهیه گزارش شاخص آزادی مطبوعات در جهان کدام معیارها در نظر گرفته شده؟
رده‌بندی جهانی بر مبنای متدولوژی جدیدی که ما به کار گرفتیم چندین شاخص رو مورد بحث قرار میده. از این میان بستر سیاسی، بستر اجتماعی، بستر اقتصادی، بستر فرهنگی و زمینه‌های ایمنی برای خبرنگاران، هر کدام از این پیش زمینه‌ها یا زمینه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیره و بر مبنای آن شاخص و امتیازهایی به کشورهای مختلف داده میشه. به عنوان مثال در کشوری که قانون رسانه‌ها وجود داره و این قانون اجرا میشه، بدون شک وضعیت اطلاع رسانی بسیار بهتر است. در کشوری که سیاست نقش داره، در کشوری که اقتصاد تمرکز رسانه‌ای رو در دست گرفته، میتواند آسیب‌هایی به آزادی اطلاع رسانی وارد کنند.
ولی آقای معینی، در رده‌بندی امسال سازمان خبرنگاران بدون سرحد، افغانستان از رده 122 به 154 نزول کرده، یعنی 22 درجه پایان آمده. چرا آزادی مطبوعات برای کشور مانند افغانستان مهم است؟
در سال گذشته که رده‌بندی آن را بررسی کرده، 2021 در افغانستان اتفاقهایی افتاد، تغییرات مهمی روی داد و این تغییرات در بستر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی برای روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران ایجاد دشواری‌های فراوانی کرده است. ما در گزارش‌های دیگر تأکید کردیم، به عنوان مثال بیش از 40% از رسانه‌های افغانستان کارشون متوقف شده. فشارهای اقتصاد و فشارهای اجتماعی بر رسانه‌ها و خبرنگاران وارد شده. از یک سو حکومت سرپرست طالبان اعلام کردند که قانون رسانه‌های همگانی را می‌پذیرند، ولی این قانون اجرا نمی‌شود. بازداشت‌های خودسرانه ادامه داره، روزنامه‌نگاران مورد آزار و خشونت و تهدید قرار می‌گیرند. بر مبنای قانونی که طالبان پذیرفتند که اجرا کنند، عملا کمیسیون تخطی که مسئولیت بررسی تخلف رسانه‌ها یا خبرنگاران رو داره هنوز تشکیل نشده. به همین دلیل هم استخبارات، قوای دولتی میتوانند خودسرانه روزنامه‌نگاران رو به شکل غیرقانونی بازداشت کنند. این بازداشت‌ها آمارش افزایش پیدا کرده. همه اینها میتواند عاملی باشد برای این سقوطی که شما از اون نام برد.
مصاحبه با رضا معینی، مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان خبرنگاران بدون سرحد را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
انتظار می رود که امروز بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، کمک نظامی اضافی 300 میلیون پوند به اوکراین را اعلام کند. بریتانیا پیش از این هم تجهیزات نظامی به اوکراین فرستاده. در این حال قرار است که کمیسیون اروپا هم بسته جدید اقدامات علیه روسیه را پیشنهاد بکند. همین لحظه همکارم ژکفر احمدی را با خود در استودیو دارم که جزئیات این موضوع را دنبال کرده. آقای احمدی، خوش آمدید. نخست در مورد کمک نظامی تازه بریتانیا با اوکراین بگویید.
تشکر از شما. قسمی که شما هم گفتین، قرار است که بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، انگام سخنرانی از راه دور به پارلمان اوکراین در کیف، کمک 300 میلیون پوندی معادل 376 میلیون دلاری به آن کشور را امروز اعلام کنه. از زمان تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه امسال، این اولین سخنرانی یک رهبر به پارلمان اوکراین خواهد بود. بریتانیا پیش از این هم تجهیزات نظامی به شمول میزایل و دستگاه شلیک میزایل به اوکراین فرستاده. بسته کمکی جدید بریتانیا مشمول تجهیزات نظامی برقی و هزاران دستگاه دید در شب میشه. در همین حال به گفته مقامات، قرار است که کمیسیون اروپا بسته جدید اقدامات علیه روسیه به شمول منع نفت روسیه را پیشنهاد کند. در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، به نقل از دیپلمات‌هایی که نام‌هایشان افشا نشده، آمده که تحریم سبربانک، بزرگترین بانک روس، تحریم سبربانک بزرگترین بانک روسیه را هم هدف قرار خواهد داد، و که بانک از سیستم ارتباطات بانکداری جهانی یعنی سویفت بیرون خواهد شد.
بله آقای احمدی، از کمک های نظامی تازه بریتانیا با اوکراین و طرح اقدامات تازه اتحادیه اروپا علیه روسیه در حال سخن گفته میشه که وضعیت در شهر بندری ماریوپل هم نگران کننده توصیف شده. آخرین خبرها از ماریوپل چیست؟
خب یک روز پس از آن که گروهی از مردم شهر محاصره شده ماریوپل را ترک کردند، روسیه حملات بر کارخانه فولاد آزوفستال را از سر گرفت و یکدام سبب توقف روند انتقال افراد از آنجا به مناطق امن شد. صدها تن در این کارخانه گیر ماندن، یگانه بخش ماریوپول که از سوی نیروهای روس اشغال نشده. سرگی اورلوف معاون شهروالی ماریوپول و بی بی سی گفته که گفتگوها میان مقامات بلند رتبه اوکراین، روسیه و سازمانهای بین المللی در مورد انتقال افراد بیشتر از آنجا ادامه دارد. تلاش های قبلی برای ایجاد دهلیز مسئول به منظور انتقال افراد از ماریوپول و دیگر جاها چندان نتیجه بخش نبوده. بر اثر بمباران روسیه بر ماریوپول این شهر به ویرانه مبدل شده. ماریوپول در نزدیکی شبه جزیره کریمیا موقعیت دارد، جایی که روسیه در سال 2014 آن را به گونه غیر قانونی از اوکراین جدا و جزو قلمرو خودش کرد. ممکن است تا 100,000 نفر در ماریوپول مانده باشند، به شمول بر اساس تخمین ها 2,000 اوکراینی که علیه روسیه می جنگند و در کارخانه فولاد به سر می برند. ماریوپول شهری است که 400,000 جمعیت داشت.
با سپاس از همکارم ژکفر احمدی که تازه ترین خبرها را در مورد تحولات در اوکراین گزارش داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت معارف طالبان میگوید که در شهرهای بزرگ با مشکل کمبود معلمان زن مواجه نیستند، اما در برخی ولایات دورافتاده این مشکل وجود دارد و معلمین مرد مسن‌تر به دختران آموزش میدهند. این در حالی است که به تازگی سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته که تا هنوز مشخص نیست که آیا طالبان امکانات و آموزگاران زن کافی برای آموزش مجزا در مکاتب را خواهند داشت یا خیر. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آنکه بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار به کمبود آموزگاران زن در افغانستان اشاره کرد، وزارت معارف طالبان پذیرفته که آنان با کمبود آموزگار زن روبرو هستند. عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت میگوید برای حل این مشکل تدابیر و پالیسی خود را دارند. آقای ریان امروز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت:
اصلا شمار آموزگاران زن در شهرهای بزرگ زیاد است، مانند کابل، هرات، بلخ و برخی دیگر ولایت‌ها. در ولایت دورافتاده مانند فرا، هلمند و شمار دیگر از ولایت‌ها سیاست وزارت معارف این است که آموزگاران مسن‌تر بتوانند با دختران آموزش دهند.
بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است مشخص نیست که آیا طالبان امکانات و آموزگاران زن کافی برای ارائه خدمات آموزشی مجزا در مکاتب خواهند داشت یا نه. سیگار در صفحه توییتر خود نوشته است: قبل از سقوط نظام پیشین وزارت معارف اعلام کرده بود که امکانات کافی برای آموزش در مکاتب وجود ندارد و حتی قلب 50,000 آموزگار دیگر نیاز است. اما سخنگوی وزارت معارف طالبان میگوید برای حل مشکل کمبود آموزگار روند استخدام از طریق رقابت آزاد را آغاز کردند. به گفته او جمعه گذشته برای 2,000 بسته معلمی در کابل از 15,000 متقاضی امتحان گرفته شده است که از این میان 6,000شان زنانند. او از استخدام آموزگاران قراردادی نیز خبر داد. آقای ریان گفت در حال حاضر 240,000 آموزگار در تمام افغانستان وجود دارد که 38% آنان زنانند. این در حالی است که هم‌اکنون هزاران آموزگار بالاتر از سنف ششم خانه نشین شده و اجازه رفتن به مکتب را ندارند. پس از حاکمیت طالبان در بیش از 8 ماه گذشته به استثنای ولایت بلخ در سراسر افغانستان دختران بالاتر از سنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. وزارت معارف طالبان میگوید منتظر تصمیم رهبریشان در این زمینه هستند. عزیز احمد ریان امروز سه‌شنبه برای رادیو آزادی گفت پیش از عید نیست بحث‌های در مورد بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم در جریان بود که هنوز نتیجه آن مشخص نیست.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید این خبرها و گزارش ها و بیشتر از آن را در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com. این استدیو را برای لحظات چند به همکارم جاوید نعیمی می سپارم.
بیشتر از خبر،
سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. تا دقایق بعد گزارش داریم که در ولایت هرات مقام های طالبان نقش‌آفرینی زنان در سینما و تئاتر را ممنوع کردند.
در سالی که من زحمت کشیدم بزی افغانستان بخی زحمت ها میبیوده شد.
چند پیام هم از شنونده ها.
بیاناتی که از طرف دکتر اشرف غنی فراری اظهار کرده جای شرم آور است، خودش در انحصار قدرت بود.
دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه بمانید. اکنون نگاه میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
نیویورک تایمز در مورد خطر جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان نوشته. در مطلب به چند حمله خونین در مناطق مختلف از جمله در کابل اشاره شده و آمده که به اساس اطلاعات گروه استخباراتی سایت، داعش مسئولیت 4 حمله از جمع 7 حمله را پذیرفته. در حمله های چند هفته گذشته تقریباً 100 نفر کشته شدند. طالبان بارها گفتند که شاخه ولایت خراسان داعش را سرکوب کردند، اما نویسنده مطلب نیویورک تایمز گفته که حمله های اخیر این مدعای طالبان را زیر سوال برده است. در مطلب می خوانیم که شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 از سوی جنگجویان ناراضی طالبان پاکستانی ایجاد شده بود. نیروهای سابق افغان و همکاران امریکاییشان هم می گفتند که جنگجویان وابسته به داعش را سرکوب کردند، اما یک کارشناس به نیویورک تایمز گفته که حال پس از خروج نیروهای امریکایی و بازگشت طالبان به قدرت، جنگجویان وابسته به داعش ظاهراً قوی تر شدند. نشریه میدل ایست آی در مورد حضور برخی از افغان‌ها در جنگ اوکراین نوشته. در مطلب قصه یک سرباز پیشین به نام متین گفته شده که در جنگ علیه نیروهای روسیه نقش دارد. در ادامه مطلب می‌خوانیم که این نظامی افغان بخشی از یک واحد نظامی کوچک افغان هاست که برای سهمگیری در جنگ اوکراین استخدام شده است. در مطلب آمده که هزاران جنگجوی خارجی از مناطق مختلف از جمله بریتانیا، آمریکا، گرجستان و بلاروس به جنگ اوکراین رفتند. نویسنده نشریه میدل ایست آی گفته که متین پیش از آغاز جنگ در اوکراین بود. او گفته که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، او در برنامه جابجایی افغانهای در معرض خطر نقش داشت. متین به نشریه گفته که به همکاری یک افغان دیگر به جنگ علیه نیروهای روس استخدام شده است.
اینجا رادیو آزادی است. حکومت طالبان زنان هنرمند را از نقش‌آفرینی در تئاتر و سینما در هرات محروم کرده. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، بیشتر هنرمندان زن در هرات افغانستان را ترک کردند و شمار هم مجبور شدند که در خانه بمانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هر روز که من شنوینا که اینا خانوما را اجازه نمیدم، یعنی باور بکنید تا 100 دفعه احساس مرگ کردم.
فاطمه حسینی پس از 17 سال کار در تئاتر و سینما خانه نشین و بیکار شده است. با بازگشت طالبان به قدرت، این هنرمند مطرح هراتی از هنرنمایی در نمایشنامه ها و بازی در فیلم های سینمایی محروم شده. او 45 سال دارد و در جریان کارهای هنریش در 16 فیلم سینمایی، 10 سریال و بیش از 1000 نمایشنامه نقش بازی کرده است. حال فاطمه حسینی چی میگوید؟
از وقتی که امارت اسلامی آمدم من بیکار شدم بخونه خانم. به ایشم زهر 10 سالی که من زحمت کشیدم به افغانستان بخی زحمتام بیوده شد. حال بیکار بیمدار بخونه خوششتیم که من نمیتونم برم کار دیگه به دیگه جا، مثلا یا برم رخشوری کنم یا نیمپخته کنم.
این نمایش تئاتر با حضور زنان و مردان هنرمند تقریبا 1 سال پیش در هرات برگزار شده بود. شماری از هنرمندان مرد در هرات میگویند که بدون بازی زنان در نمایشنامه ها هنر تئاتر بی‌مفهوم و خالی از پیام است. جلیل احمد احمدی یک تن از هنرمندان تئاتر هرات که نزدیک به 30 سال در این هنر نقش آفرینی کرده در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
خانم اگر باشه ما میتونیم برنامه‌های سالم‌تر به جامعه تقدیم کنیم. ما میتونیم از هر چیزی که اگر خواسته باشیم سر از موضوع صحبت کنیم، خانم باشه بهترتر میشه. دیگه خود چه میفهمیم به مرد نمیشه چه کاری از خانواده ما درست کنه. هر چی خواسته باشیم ما یک پیام مثبت به جامعه تقدیم کنیم نمیتونیم.
بر بنیاد آمارهای مدیریت تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، تا پیش از مسلط شدن طالبان بر افغانستان بیش از 30 زن هنرمند در بخش تئاتر و سینما در هرات کار میکردند، اما اکنون شمار این هنرمندان به کمتر از 5 تن رسیده است. فریدون فکوری مدیر تئاتر هرات میگوید که با محروم شدن از زنان از بازی در تئاتر و سینما، بیش از 80% از این هنرمندان کشور را ترک کردند.
تعداد هنرمندان زن انگشت شمار شده، از 1 تا 5 نفر بیشتر وجود ندارد. اگر رفتن از افغانستان و تعداد که مانده فعلا 20 نمیشن و انتظار میره که به حساب امارت اسلامی با خاطر فرهنگ اصیل افغانی تلاش های برنامه داشته باشه که انشاءالله ما بتونیم از این بعد به خیر ما مثل گذشته برنامه داشته باشیم.
هنر تئاتر در ولایت هرات بیش از 100 سال قدمت دارد. نقش هنرمندان زن در رشد و توسعه این هنر در ولایت هرات بسیار کلیدی بوده است. با بازگشت طالبان به قدرت، نمایش‌های تئاتر به طور چشمگیری کاهش یافته و در چند نمایشی که برگزار شده هیچ زنی اشتراک نکرده است.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوید. سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با ما امراه بودید. اکنون هم پیام هایی که شما را از شنونده ها برای ما فرستادند.
پیام ها و نظریات شما.
به مناسبت عید سعید فطر، کدام بیاناتی که از طرف دکتر اشرف غنی فراری اظهار کرده جای شرم‌آور است. خودش در انحصار قدرت بود. خودش چرا اجماع ملی دایر نکرد؟ خودش چرا با اقوام مردم رابطه نکرد؟ افغانستان را به حالت بد قرار داد. نظام بی‌ساله را به سقوط مواجه کرد. تجهیزات نظامی مدرن در اختیار داشت. اگر اینا به درست مدیریت میکرد، چرا امروز افغانستان پاشیده میشد؟
امیدوار هستم که آیاتی که از طرف امارات اسلامی به قطر رفته بودند تا به خاطر قرارداد 5 میدان هوایی افغانستان، امیدوار هستم هر چی عاجل قرارداد بکنن، روابط خود را با دنیا برقرار بسازن، مردم از گروگانی خود خلاص بکنن تا اینکه دیگر کشورها میا را به رسمیت بشناسه. 8 تا 9 ماه شود که کسانی که از دولت سابق معاش می گرفتند مکمل در خانه مانند یک زندانی باری هستند، یا نتونستند که حداقل نان خشک خود از بیرون آماده بسازند برای زن فرزند و اولاد خود.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد عیب که آن رفت. سلام و عید فطر را بر شما هم همکاران آزادی و تمام دوستان که صدای من شنونده از خدا کنار کجای باشن صد عافیت داشته باشن و همچنان عید پر از خوشی ها داشته باشن. هر روزتان عید، هر شبتان برات. معبود مجتبی خان مشعل، شما را از کابل به زحمت ساختیم.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار از همراهیتان در این بخش. شب و روز خوش داشته باشید.
شنونده های عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه‌شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد